ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اوباما در نامه به حسن روحانی آمادگیش را برای حل مشکل هسته‌ای با ایران مشروط به صلح‌آمیز بودن آن اعلام کرده است. حسن روحانی میگوید برای توافق بر سر پرونده هسته‌ای ایران اختیارات تمام دارد. به گفته بشار اسد، نابودی کامل تسلیحات شیمیایی سوریه 1 میلیارد دلار هزینه دارد. کاخ سفید میگوید باراک اوباما در نامه اخیرش به حسن روحانی گفته است که آمریکا آماده است مشکل هسته‌ای با ایران را حل کند، مشروط بر آنکه ایران نشان دهد برنامه هسته‌ایش فقط ماهیت صلح‌آمیز دارد. به گزارش رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت اوباما در این نامه همچنین بر ضرورت اقدام فوری برای حل این مشکل تاکید کرده و افزوده است که فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هنوز باقی است، اما این پنجره برای همیشه باز نخواهد ماند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفته است که برای رسیدن به توافق با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران اختیارات تمام دارد. آقای روحانی در این مصاحبه همچنین گفته است که دولتش قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد. حسن روحانی لحن نامه اخیر اوباما به خود را نیز مثبت و سازنده توصیف کرده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید نابودی کامل تسلیحات شیمیایی این کشور 1 میلیارد دلار هزینه دارد و 1 سال زمان میبرد. به گزارش رویترز، بشار اسد تاکید کرد که دولتش به توافق آمریکا و روسیه در مورد واگذاری تسلیحات شیمیایی خود عمل خواهد کرد و حاضر است این سلاح‌ها را به هر کشوری که حاضر به قبول آنها باشد انتقال دهد. رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز بار دیگر دخالت نیروهایش در استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تکذیب کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی احتمال تعطیلی سایت فوردو را تکذیب کرد. به گزارش ایلنا خبرگزاری کار ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی ادعای نشریه گاردین درباره پیشنهاد تعطیل شدن فوردو از سوی ایران به ازای کاهش تحریم‌ها را تکذیب کرد و احتمال مطرح شدن آن را بعید دانست. علی اکبر صالحی از مشخص شدن اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای خبر داد و افزود حسن روحانی به زودی آنان را معرفی می‌کند. سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی از بازگشت استادانی خبر داد که بدون هر گونه مشکل سیاسی و عقیدتی برخلاف میلشان بازنشسته شدند و توانایی علمی بالایی دارند. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسین سلیمی در حاشیه مراسم معارفه در جمع خبرنگاران افزود حدود 35 نفر از استادان دانشگاه علامه در سالهای گذشته برخلاف میلشان بازنشسته شدند. پیش از این جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم اعلام کرده بود که برای بررسی شکایات اساتید بازنشسته، دانشجویان محروم از تحصیل و کارمندان اخراجی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل شده است. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به یکی دیگر از سلسله برنامه‌های قربانیان حوادث 88 حاصل تلاش مسیح علی نژاد توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر با سینی چای وارد اتاق می شود. تنها چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 88 می گذرد. حسین پسر بزرگتر خانه رو به مادرش می کند و می گوید مردم قرار گذاشتند فردا 25 خرداد برای رأی گمشده خود به خیابان بروند. مادر سینی چای را زمین می گذارد و آرام می گوید خدا خودش به خیر کند، یعنی توی اصفهان هم ممکن است خبری شود. منتظر جواب نمی ماند و خودش دوباره ادامه می دهد فردا از سر کار زود برگرد خانه. حسین با لبخند به مادرش نگاه می کند و می گوید نگران نباش. حسین اخترزند جوان 32 ساله اصفهانی است که وقتی 17 ساله بود پدرش را از دست داد. مادرش می گوید که حسین بعد از مرگ پدرش تصمیم می گیرد درس و مدرسه را رها کند. او می رود در کارگاه تراشکاری پدرش کار می کند تا پشت برادرهای کوچکترش بایستد.
حسین 17 ساله شده پدرش از دست داد. درس رو بل کرد و رفت سر کار و سرپرستی خانواده رو به عهده گرفت. صبح می رفت سر کار شب می اومد. زهر نمی اومد.
صبح 25 خرداد است و حسین باز هم سحرخیز. همیشه صبح‌ها زودتر از همه از خواب بیدار می‌شود. هنگامی که مادر توی آشپزخانه صبحانه را آماده می‌کند، او برای رفتن به کارگاه آماده می‌شود. اما این بار هم مادر و هم برادرهای دیگرش نگران هستند. آنها می‌دانند که حسین از وضعیت جامعه ناراضی است و این روزها دلش قرار ندارد. جواد اخترزند، برادر دیگر حسین می‌گوید که او پیش از انتخابات به خانواده‌اش گفته بود که امیدی به رأی دادن ندارد، ولی حالا نگران مردمی است که میگویند رأیشان گم شده است.
رأیم ندارد. من خوب از طرفی من معترض میگم. من ناراحت هستم. همین چه از من ناراحت هستم. یه نفر میره اعتراض میکنه، یه نفر نه.
حسین لباسهایش را پوشیده و عازم رفتن به محل کارش است. به چشمهای نگران مادرش نگاه میکند. با صدایی آرام و شمرده شمرده برایش توضیح میدهد که امشب ممکن است دیر به خانه بیاید، چون میخواهد به خاطر درد دندانش برود پیش یک دندان پزشک. مادر با تردید نگاهش میکند، اما خیلی زود میرود توی آشپزخانه و با یک بسته مسکن در دستهایش برمیگردد. حسین بسته مسکن را از دست مادر میگیرد، در جیبش میگذارد و در را پشت سرش میبندد. معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران پس از برگزاری این انتخابات در تهران و شهرهای دیگر ایران به خیابان آمدند. در اصفهان صدای پراکنده شعارهای مردم با صدای موتورهایی که لابلای جمعیت آمدند در هم می‌پیچد. اینجا دروازه شیراز و محل تجمع شهروندان معترض اصفهانی است. حسین اخترزن نیز حالا در میان جمعیت معترض ایستاده و با دلهره و هراس به مردم نگاه می کند. جمعیت با صدای کسی که دستهایش را بالا برده و شعار می دهد همراه می شود. اما ناگهان کسانی با لباسهای شخصی و باتومهای در دستهایشان به سمت جمعیت معترض می آیند. معترضان دنبال راهی برای فرار می گردند. حسین نیز پا به پای جمعیت می دود تا نقطه امنی بیابد و خودش را از ضرب باتوم هایی که بر تن رهگذران فرود می آید نجات دهد. صدای همهمه و ناله کسانی که باتوم بر تن و جانشان نشسته است در فضا می پیچد. اما حالا جمعیت خودش را به ساختمانی چند طبقه رسانده است. حسین هنوز در میان آنها می دود. مردمی که راه فرار می جویند حالا نفس نفس زنان وارد خیابان بنبستی به نام حاله شدند. از در پارکینگ ساختمان پزشکان وارد می شوند و هر کدام به یک اتاق در این ساختمان پناه می برند. پشت سر آنها افرادی با لباسهای شخصی و باتومهایی در دستهایشان وارد ساختمان پزشکان می شوند. حسین به همراه چند نفر دیگر با سرعت از پله ها بالا می رود. او حالا به پشت بام طبقه سوم این ساختمان رسیده، اما پشت سر او پر است از کسانی که با باتوم تعقیبشان کردند. صدای فریادهای حسین زیر دست و پای کسانی که با باتوم به جانش افتادند از بالای پشت بام به گوش می رسد. تنها دقایقی بعد در میان جمعیتی که هنوز مقابل ساختمان پزشکان ایستادند، جسمی سنگین به زمین فرود می آید. خون کف سیمان جاری می شود. مردم با شیون و هراس به سر و صورت و بدن چاک خورده پر از خون جوانی خیره می شوند که روی زمین افتاده و صدای ناله خفیفی از گلویش بیرون می آید. او حسین اخترزند است. مادر حسین بیقرار در خانه نشسته است. خبرهای مربوط به ناآرامی‌های شهر را شنیده و نگران است. به موبایل فرزندش زنگ می زند اما کسی گوشی را بر نمی دارد. شب از راه می رسد و دلهره‌های مادر بیشتر و بیشتر می شود. تا اینکه سرانجام کسی به خانه حسین اخترزند زنگ می زند و خبر می دهد که او در بیمارستان شریعتی اصفهان بستری شده است. خانواده وقتی بالای سر حسین می رسند دیگر جانی برای او باقی نمانده بود. حسین نفسهای آخر را می کشد و بیان که متوجه حضور اعضای خانواده اش بشود تمام می کند. در گفتگویی که بعدها با مادر حسین اخترزند داشتم، او میگوید که آنها میتوانستند فرزندش را به خاطر حضور در اعتراضات و درگیری‌های خیابانی بازخواست کنند، نه آنکه با باتوم به جان بچه‌هایی بیافتند که دست‌هایشان خالی بود.
اونا با باتوم و نمی‌دونم چه دیدن به جون بچه‌های مردم و بچه‌ی من و بچه‌ی من از این بردن. می‌خوام ببینم کدامین گناه واسه من کشته شده، چه گناهی داشته.
تلویزیون جمهوری اسلامی عصر روز 25 خرداد کشته شدن چند نفر از شهروندان ایرانی در پایتخت را تایید می‌کند، اما در مورد کشته شدن شهروندان معترض در شهرستان‌ها خبری نیست. چند روز بعد از 25 خرداد شاهدانی که از نزدیک بدن زخمی حسین اخترزند را دیده بودند عکس‌هایی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، ولی مسئولان محلی مسئولیتی نمی‌پذیرند و به دنبال نشر این عکس‌ها و خبرها اعلام می‌کنند که روز 25 خرداد در اصفهان تنها یک نفر جانش را از دست داده که آن هم به خاطر استعمال مواد مخدر بوده است. فرمانده یگان ویژه اصفهان از جمله کسانی است که اعلام می‌کند حسین اخترزند در اثر مصرف مواد مخدر از طبقه سوم یک ساختمان به پایین افتاده و جانش را از دست داده است. این گفته ها به گوش خانواده حسین اخترزند نیز میرسد. جواد اخترزند برادر حسین میگوید که این تهمت ها خانواده اش را بسیار رنجانده است.
واقعا چطور میتونن حرفا بزنن، تهمت بزنن؟ اگه توی محیطی که حسین کار میکرد، حتی ببینید سی دارم نمیکشید، یعنی جایی که ببینه این نفر سی دار کشیده بود اگهشون میومد نفسش برمیومد. حالا من خودم واقعا این حرف داره بیاد رو به روی خودم به هم بده. مدرکی هم داره که ایشون استعمالی من واقعا مخدر بوده، جوانی که از سیگار هم متنفر بوده و این برای من خیلی درد آوره که همچین جوانی که اینجور خیلی فعال بوده علیش خلافی نبوده این اتفاق هاش بیفته با این وضع فجی و در نهایت هم هیچ کسی چون هستی گرده قبول نکنه. این برای من درد آوره.
مادر حسین اخترزند روزها، ماها و سالهای سختی را بدون فرزندش پشت سر می‌گذارد. او چندین بار به مراجع قضایی مراجعه می‌کند تا برای شناسایی قاتل فرزندش از آنها یاری بخواهد، اما کسی پاسخگوی او نبود.
پیگیری کردم خانم، ولی دستمون به هیچ بر نشد و هیچ ارگان قبول نکرد. من میگم مقصر خودشه و از سر خودشون این برنامه رو رفت کردن. حتی دیوان عالی کشورم رفت و برگشت. من و مادرهای دیگه شب تا الهی صحبت رنج بکشیم. شما پارتی و نمیدونم این چیزا نداشتیم که دنبالی کارت بریم، فقط خدا را داریم. ما شبانه روش فقط میگیم خدا را تو کمک بکن که انشالله پیدا بشه. خب میفهمم اینا مقصر کی بوده که بی گناه بچه من باید کشته بشه.
زنگ تلفن خانه به صدا در میآید. کسی که خودش را از سازمان تأمین اجتماعی معرفی می کند پشت خط تلفن به خانواده حسین اخترزند می گوید آنها باید خسارت بیمه ای را که اشتباهاً پس از درگذشت حسین برایش منظور می شد به زودی پرداخت کنند. مادر حسین می گوید فرزندم ناناور خانه ام بود، کارگری بود که سربلند زندگی کرد. خودش درس نخواند تا برادرانش راحت تر زندگی کنند. در خرداد 88 نیست خودش رأی نداد، اما حتی اگر با کسانی که برای اعتراض به خیابان رفتند همراه شد، حقش این نبود که بدنش را با باتوم تکه پاره کنند و او را بیگناه بکشند.